سهمی از بودجه بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی رو بپردازیم تا بتونیم بزرگ دنیا در اصطلاح هژمون بمانیم. اما همین
ظاهرا اینو نمیگفت دیگه. آره. زیاد روی کردیم حداقل.
الان همین میگن جایگاه هژمون آمریکا رو کاملا به خطر بریم.
آره. مثلا ونس هم گفته بود که ما فکر می‌کردیم این ایده درستی، اما بعد مدتی دیدیم اونایی که پایین دست بودن کم کم از نیروی کار ارزانشون فقط کارگر ساده نبودن، برای ما کار میکردن، کم کم فناوری ما رو یاد گرفتن، کم کم رقیب ما شدن.
الان
هم آره مثال چین بود، الان هم لاتی هم برای ما در میارن. آره. میخواد آقایی ما رو زیسال، بنابراین به هم ریخت.
آره.
الان حرف اینه که آیا نسبت به مسئله پرونده اسرائیل در غزه و پرونده اسرائیل با ایران هم همچنان نگاه اول آمریکا وجود داره یا نه، که این دعوایی که فکرم تو آمریکا دیگه خیلی شدید شده.
آره، یه نکته هم که به نظر میرسه اینه که رؤسای جمهور پیشین آمریکا چون از لحاظ فکری آدم‌هایی بودن که خب نسبت به ترامپ واقعا قوی تر بودن. یعنی ترامپ مثلا درسته که بایدن همیشه مسخره میکرد که میگفت این خوابه
جوی از... خوابالو.
آره، بعد میگفت چیزم کرده توی راهروهای کاخ سفید گفته عکس بایدن رو بردارید به جاش اتوپن بذارید. یعنی آره، قلمی که خودش امضا کرده، می‌خواست این بگه فاقد اراده است. حالا ولی جو بایدن، اصلا بگیم از جورج بوش، بعد بگیم مثلا اوباما، بعد بگیم جو بایدن، حتی کلینتون، بلکن، اینا همه سابقه سیاسی داشتن. یعنی واقعا اگر کسی بره ساختار سیاسی آمریکا رو مطالعه کنه می‌بینه همه این آدم‌ها آدم‌های سیاستمداری بودن، از قبلم چندین مرحله سیاسی رو طی کردن، سناتور بودن، فرماندار بودن، بعد شدن مثلا رئیسون. دونالد ترامپ هیچ کدوم اینا رو نداشته و اصلا نگاهش برای همین انقدر فانتزی هم است به عرصه بین‌الملل. حالا اینجا چجوری میشه که میاد میشه اول اسرائیل؟ به خاطر اینکه یه سری اینو باور دارن بشه آقای یوسفی، که این بر این باور در واقع وقتی این ضعف وجودی رو داره میاد کنار اسرائیل قرار میگیره برای اینکه مورد حمایت ویژه لابی اسرائیل باشه، بعد همین میشه اول اسرائیل.
بله، این خیلی مطرحه، چون ظاهرا با منطق بقیه کاراش جور در نمیاد.
نه آره. یعنی این به خاطر اون
دو تا چارتای بیزنسی نداره، چون ترامپ جوابی که اون نقد شما میده که من مثل کلینتون و بایدن و اینا سیاست ندارم، میگه اتفاقا چون اونها یه سبقه داشتن، یه سبقه که اونا رو به یک راه اشتباه برد. منطق تجاری دو تا چارتای بازار رو نمیدونستن و امریکا رو وارد بازیایی کردن که در نهایت جیب امریکایی‌ها پر نمیشه. من میام جیب شما رو پر می‌کنم.
جیب شما رو پر می‌کنم.
آره که این کارو نکنه.
اتفاقاً کریس مورفی، این سناتور آمریکایی، یه سوالی از ترامپ همین تو همین دو روزه مطرح کرد. گفت ببین، شما که میگی اول آمریکا، باید بیای در کنگره و در افکار عمومی پاسخ بدی که این حمله‌ای که ما دوباره حمله موشکی نیروی دریایی ارتش به ناو هواپیمابر ابراهام
لینکلن،
آره، دوباره تکرار شو این حمله. خبر جدیه. اما مثلا میگه که در واقع دونالد ترامپ الان دارن اونجا بهش اینو میگن، از جمله کریس مورفی که از سناتورهای آمریکایی، میگه شما باید توضیح بدید برای آمریکا آوردش چی بوده. کریس مورفی همین چند روز پیش صحبت کرد، میگه که اسم دونالد ترامپ هم یه لقب داد، گفت رئیس جمهور پیر فاسد. اینو گفت
جالب.
آره، این سناتور آمریکایی. بعد گفت ببین، شما در شعارات گفتی که نیروی موشکی ایران، نیروی توان هسته‌ای ایران و نه گفته بود شالوده سیاسی ایران. گفته بود شما یعنی با نتانیاهو تصمیم گرفتین حمله سریع انجام بدید، کریس مورفی اینو میگه، که شما هم بتونین شالوده سیاسی ایران از بین ببرید، به قول خودتون ببریدش به سمت آره با این کار اصلا ببرید کشور رو به سمت تغییر ساختار سیستم، و از آن طرف هم توان هسته‌ایشو از بین ببرید و بعدم نیروی موشکیشو از بین. کریس مورفی میگه قطعا تو هر ستاشو نمیتونی انجام بدی، موفق نمیشی انجام میشی، تو هر ستاش شکست میخوری تو مصاحبه مفصلی که داره، و میگه در نهایت هم اینو میبینی، و اینو در نهایت میگه آقا اینم میبینیم که آخرش بچه های طبقات پایین آمریکا، سربازانی که جزء طبقات پایین آمریکا دارن کشته میشن.
آره، حتی منافعش با کشور عربی هم به هم خورده. الان من دیدم بعضی گفته بودن که آمریکا بالاخره اسرائیل متحدش بوده، عربستان بر کشور عربی الان در حفاظت از اونا مونده.
بله،
یعنی مطمئنا این متحدان عربیش که الان ایران داره ضربه میزنه به پایگاه آمریکا در کشور اونا، بعدا خواهند پرسید که آمریکا بین ما و اسرائیل، دقیقا اسرائیل رو بدون طرف انتخاب کرد.
بله،
و این ضربه یک اون قضیه هم خواهد خورد.
خب در این لحظه میخوایم گفتگو کنیم با آقای رضا صارمی. سلام، عرض ادب.
سلام علیکم.
کارشناس مسائل آمریکا. سلام عرض ادب.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. انشالله شما و شنوندگان عزیزتون طاعات و عباداتتون هم مورد قبول درگاه حق باشه.
سلام آقای صارمی، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر باشه.
خوشحالم سر خط برنامه ما اومدین.
سلام. سلامت باشین. خیلی ممنون. تشکر.
آقای صارمی، ما داشتیم با آقای یوسفی صحبت می‌کردیم که چرا این چنین شد که یه دفعه ترامپ اومد و چنین کاری انجام داد و حتی در برخی از مصاحبه‌هاش هم گفته بود که دیگه من می‌خواستم با نتانیاهو وارد این حمله بشم، حتی گفته بود که مجبورم به هر صورت کنار نتانیاهو در این حمله بایستم. و گفتم کریس مورفی از سناتور آمریکا گفته که شما باید توضیح بدی که این موضوع چه دستاوردی برای آمریکا داشته، در حالی که نتانیاهو یک جنگ، اینم برنی سندرز گفت از دیگه از سناتور آمریکا، گفته بود که نتانیاهو یک جنگ میخواست و ترامپ این هدیه رو به او داد. آره این هدیه رو بود. دقیقاً میخوام ببینم این فرایند چگونه بود، چرا چنین اتفاقی افتاد و چه تبعاتی میتواند برای آمریکا داشته باشد، آمریکایی که ترامپ میگوید شعار من اول آمریکاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مجددا تسلیت میگم شهادت مقام معظم رهبری رو. خب ببینید، این یک فرایندی بودش که حالا اگر ما به استناد به حرفهای نتانیاهو هم بکنیم، میگه که ترامپ از قبل از این که به خاطر ریاست جمهوری برسه برنامه حمله به جمهوری اسلامی رو داشته.
درسته.
خب پس این یک بحثی، چند تا مباحث دیگه هم در این حوزه مطرح میشه، از جمله این جزیره اپستین و ارتباطاتی که ترامپ با اون داشته، و خیلی ها میگن که از این طرف تحت فشار بوده که مثلا ارتباطاتش و فیلمش و نمیدونم عکس ها و ایمیل ها رو اینا رو سهیونیست ها گفتن منتشر میکنیم. خب اگر شما خاطرتون باشه تو اردیبهشت ماه سال گذشته، خودمون یعنی چند ماه پیش، یعنی تقریبا یک ماه قبل از اینکه ترامپ جمهوری اسلامی وسط مذاکرات حمله بکنه، این یک تبادل توییتی بین مدودوف و در واقع ترامپ شد که اونجا با هم دیگه جدل تحلیل کردن و اینا. اونجا مدودوف یه توییتی کرد مبنی بر اینکه ما از اون عکس هایی که
ما داریم،
سهیونیست ها دارن ما هم داریم. خب این نشون دهنده اینه که یعنی به نوع اون هم ترامپ رو تهدید کرد. اینم یک مسئله است. مسئله دیگه این که ترامپ اساسا خودش میگه، میگه من خدمتی که به سهیونیست ها کردم هیچ کسی نکرده، و به نوعی هم راست میگه. یعنی تر انتقال سفارت امریکا از تل‌آویو به قدس اشغالی رو اون زد، کلیدش رو زد بعد از تقریبا 20 سال که کنگره تصویب کرده و خیلی از رؤسای جمهوری امریکا حاضر نشدن اونا اجرا بکنن. واگذاری رسمی به رسمی شناختن اشغال جولان و همون طرح ابراهام، یعنی در واقع خدمتی که ترامپ به صهیونیست ها کرد، که خب یه چیزیه که خود نتانیاهو هم میگه، میگه در بین همه رؤسای جمهوری امریکا بهترین دوست ما بوده.
بله درسته.
شما این مسئله رو که مطرح کردن، من یه اشاره‌ای به دو تا در واقع طرحی که توی مجلس نمایندگان و در سنا ظرف چند روز گذشته که به رأی گذاشته شد که اختیارات ترامپ رو ازش بگن در حوزه جنگ، چون طبق در واقع اصل اول قانون اساسی امریکا اختیار شروع جنگ و آغاز جنگ بر عهده کنگره است. حالا زمان حمله به برج‌های دوقلو اومدن این اختیار رو به رئیس جمهور، اون زمان بوش بود، منتقل کردن. حالا این کنگره به دنبال این بود که این اختیار رو دوباره به اختیار خودش در بیاره، که خب توی دوتا هم توی سنا هم تو مجلس نمایندگان با اختلاف کمی هم شکست خورد. یعنی تمام سناتورهای دموکرات در سنا اومدن رأی دادن، یه سناتور هم از جمهوری خواه اومد رأی داد، شد 48-52، و مجددن توی مجلس نمایندگان هم 219 به 212 شکست خوردن. یعنی تقریبا همه دموکرات ها اومدن در مقابل قرار گرفتن در مقابل ترامپ. بله. این نشون دهنده یک شکاف در ساختار قدرت در امریکا. البته خیلی ها میگن که مثلا حالا خود برنی ساندرز که شما الان میگین، برنی ساندرز گفت ما شکست نخوردیم تو این دوتا، درست رأی نیاوردیم، ولی ما دست از تلاشمون بر نمیداریم و درخواست اون 50 میلیارد دلار بودجه اضافی که برای ادامه جنگ دولت یعنی پنتاگون از کنگره خواسته رو ما سعی میکنیم نذاریم رأی بیاره.
بله،
یعنی تلاش هم در این حوزه.
بله،
میگن توماس مسی هم که اون هم یکی از طراحان این
خیلی انتقاد شهید شهیدی هم اخیراً کرد تو
چیو؟
انتقاد شهیدی هم خطاب به ترامپ.
بله اون توماس مسی گفتش که من خسته نمیشم، دوباره کارمو انجام میدم، تلاش میکنم یه بار دیگه اینو ببرم توی مجلس و حالا رأیشو بگیرم. البته خب خود دموکرات ها هم درسته اینجوری دارن تلاش میکنن، ولی تصورشون اینه که ترامپ توی دامی افتاده و بهتره بیفته تو همون بمونه.
آره این نگاه رو دارن.
آره که ما بتونیم در انتخابات مجلس نمایندگان حداقل مجلس نمایندگان از دستش در بیاریم، از دست جمهوری خواه، بعد بریم سراغ اینکه زیر فشار قرارش بدیم، ببینیم به سمت استیضاح و همون داستانه اپستین رو مطرح کنیم، اسناد رو منتشر کنیم و هدف نهاییشون میگه نذارن ترامپ به دوره ریاست جمهوریش تموم بشه. ترامپ هم یه شخصیتی که الان چیزی واسه دست دادن نداره، میدونی، چون دوره دوم ریاست جمهوریشه، یه شخصیت خودشیفته، یه شخصیتی که میگه که من که حتی جهاز به جمهوری خواهم براش خیلی مهم نیست.
نه نیست، بله بله
مهم نیست برام، چون
منافع آمریکا هم براش مهم نیست.
منافع آمریکا به هیچ وجه براش مهم نیست، یعنی بیشتر منافع شخصی خودش مهمه. الان شما سقوط 1,000 میلیارد دلاری وال استریت رو توی همین چند روزه داشتیم، اصلا براش مهم نیست. و هزینه هایی که به امریکا وارد شده، تلفاتی که برای امریکا وارد شده، اون بیشتر دنبال اون ارضای حس خودشیفتگی و حس این که بگه که من بودم این کارا رو انجام دادم، من این اتفاقات افتاد، و بیشتر در راسته منافع شخصی خودش داره این اقدامات رو انجام میده.
ببینید بله بله آقای دکتر صارمی، نکات مهمی رو اشاره کردید. به نظر میرسه که در آن سو هم نتانیاهو چنین انگیزه هایی داره، یعنی من شاید بتونم این مسئله رو اینجوری بگم که واقعا هم شاید برای نتانیاهو خیلی منافع حتی ساکنان اراضی اشغالی هم الان مهم نباشه، دنبال اینه که در قدرت بمونه حالا به هر قیمتی.
نتانیاهو به نوعی مدل نگاهش به، البته نتانیاهو یه بحث چیز هم داره دیگه، بحث این پرونده های که داره،
بله بله،
فساد، پرونده رشوه، اینا پرونده هایی که دائم توی این سالها به اسم تهدید امنیت ملی، نمیدونم جنگ با کشورهای مختلف، اینا دائم پرونده ها رو عقب انداخته و سعی کرده که پرونده ها فعال نشه. حتی از ظرفیت ترامپ هم اومد استفاده کرد که اون که نامه‌ای به رئیس جمهور نوشت، رژیم صهیونیستی، مبنی بر اینکه اینا عفوش کنید، ترامپ درخواست کرد. و میگم که یعنی یه بدبستون دو طرفه اینجا داره انجام میشه. تقریبا انتخابات فکر میکنم خرداد ماه در سرزمین های اشغالی باشه، یه نیم نگاهی هم نتانیاهو داره که اونجا کماکان در قدرت بمونه، از طریق اینکه چون اگر این پرونده ها فعال بشه، یکی از درخواست های دادستان اینه که از فعالیت های سیاسی برای همیشه کنار بره، در یعنی مواردی که اگر بره تو دادگاه این مطرح خواهد شد، اونم در تلاشی که خودشو حفظ بکنه و اون منافع خودشو حفظ کنه، ولی در واقع
بله
خیلی منافع رژیم
دقیقاً، یعنی شباهت اینجوری با ترامپ داره در این مسائل. بله
این دو جای نقطه اشتراک در این دقیقا. نقطه با هم اشتراک دارن دیگه.
بله سپاسگزارم از شما آقای دکتر رضا صارمی، کارشناس مسائل آمریکا، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم، خداحافظ شما، شبتون بخیر.
آقای یوسفی اگر شما حالا جنبندی بخواییم داشته باشیم تو این بخش.
آره من فقط بگم که مؤسس مطالعات استراتژیک بین الملل واشنگتن گفته که روزانه 891 میلیون دلار هزینه جنگ با ایرانه و به نظرم تو آمریکا خیلی تلاش داره افکار عمومی رو درگیر کنه تا مردم آمریکا بفهمن که واقعا چه اتفاقی داره براشون میفته، چه جنگ الکی. همونطور که در ایران ما داریم مردم آگاه میکنیم، جمعیت توده های میلیونی دارن آگاه میشن و حمایت میکنن، اونجا اگر آگاه بشن مانع جنگ میشن،
چون اونجا میگن این جنگ انتخابیه دیگه،
انتخابی، چون مردم آمریکا مردم جان کلن. اگه یادتون باشه سال 2003 قبل جنگ، حمله آمریکا به عراق، تظاهرات میلیونی حتی در بعض شهرها مثل سیدنی، لندن،
بله،
مادرید بود که مخالف حمله آمریکا به عراق بودن، میلیونی ها، تظاهرات میلیونی،
بله،
چیز عجیبیه که، بله، دنیا مثلا 20 سال گذشته تا یکی دو بار انجام شده، انجام شد جلوی حمله آمریکا زمان بوش بگیرن که اون حمله رو کرد. الان اینجور تظاهرات رو ما کمتر داریم، اما مطمئنم اگه افکار عمومی دنیا درگیر بشه باز هم تظاهرات ضد جنگ علیه ترامپ زیاد خواهد شد و این آغاز بحران برای او خواهد.
بله دقیقاً. اتفاقاً حالا یکی از این سناتورهای نکته گفته بود درباره جورج بوش که گفتین، گفته بود جورج بوش وقتی می‌خواست به عراق و افغانستان حمله کنه حداقلش اومد یک ماه کل دنیا رو چرخید که بتونه توجیه کنه این رو، یعنی دنیا بگه آقا اینشون اینجوری بود اینجوری بود. بعد وزیر دفاعشو با یه فلش خالی فرستاد تو سازمان ملل، اونم فلشو گرفت جلو دوربینش گفت این سلاح سند سلاح‌های کشتار جمعی در عراقه، که بعدن روز آخر عمرش گفت نه هیچی تو اون فلش نبوده. خیلی جالب اینا، یعنی آره که گفت تو فلش روزهای آخر عمرش گفت.
حتی یه جمله معروف داره که من می‌خوام دموکراسی رو به شما هدیه بدم،
هدیه بدم.
اصلا بحث نمیگفت من می‌خوام دنبال پولم نه دنبال چیزم، یه دیویترین جذابی داشت در
و اصلا خیلی هم میگم دنیا رو سعی کرد با خودش همراه کنه. بعد ترامپ یه دفعه تصمیم میگیره در عرض چند ساعت مثلا به یه کشور دیگه حمله کنه، سران سیاسی اون کشور رو حذف کنه. خیلی حالا من میگم در ادامه شما حالا امروز 15ام امشب در واقع 15ام اسفند بوده حالا ببینید بعد بنویسیم این حرفا رو که میگیم یه جایی واقعا بعد از این قانون جنگلی که حاکم میشه در دنیا آمریکا هم ازش خیلی متضرر میشه و قطعاً این فضایی که خودش آنارشی که خودش ایجاد کرده قطعاً تبعاتش رو میبینه
دامن خودش.
آره اصلا عرصه بین‌الملل اینجوریه. یعنی شما یه آنارشی که ایجاد میکنی اینجوری عین بومرنگ میره برمیگرده به خودت. این واقعیت تو عرصه بین‌الملل که البته دونالد ترامپ خیلی به این چیزا آشنا نیست و خیلی هم باور بهش نداره.
اونم آمریکایی که این همه منافع داره که ضربه بخوره.
بله.
همیشه مثال بزرگی که قبلا میگفتن اساتید میگفتن آمریکا خیلی بزرگه، اما همون قد که بزرگه ضربه خورش هم اصطلاحا آمیاش ملسه.
یعنی
اینقدر منافع همه جا داره دنیا داره، شما به راحتی میتونید ضربه بزنید و ما تو این جنگ هم دیدیم که چقدر راحت پایگاه‌های آمریکا که
بله.
پاک آمریکا بود بله. کنار دست ما بود.
بله کاملا درسته. خب شما همچنان شنونده برنامه تاپای جان برای ایران هستید. شماره پیامک ما 0910-899-4505 میتونید پیام صوتی بفرستید در نرم افزار بله و پیام نوشتاری بفرستید در همین نرم افزار. ما حتما سعی می‌کنیم صدای شما رو در ادامه برنامه پخش کنیم. خیلی هم خوشحال میشیم پیام میدید و ما صدای شما رو پخش میکنیم، انگار که در این برنامه دارید با ما مشارکت میکنید. و در بحث مشارکت هم کی بهتر از شما شنوندای همیشه همراه صدای جمهوری اسلامی ایران. و در همینجا هم جا داره که ازتون دعوت کنم یک گزارشی رو بشنوید از اصفهان و حضور مردم.
بریم بشنویم.
یا یا یا
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خاطره اسدی از اصفهان با گزارشی از شهرمان در خدمت شما شنوندگان رادیو هستم. در اصفهان ما شاهد این هستیم که از اول انقلاب تا الان هر صحنه ای که پیش اومده مردم اصفهان در صحنه حضور داشتن، اقتدار و انگیزه خودشون رو به انقلاب نشون دادن و این روزها در عزای مولا و رهبر بزرگوارمون حضرت امام خامنه ای و شهدای عزیزمون در صحنه حاضرن. حضورشون حماسه است، حضورشون اشکه، اشکشون حماسه آفرینه. علی رغم تهدیدات جدی دشمن نشون دادند که مردم اصفهان مرد ایثار و اتحاد و همدلی‌اند، مرد جنگند. مردم اصفهان مردم شجاعی هستند. من الان می‌بینم که بانوان و زنان اصفهانی حتی تا پاسی از شب در میادین حضور دارند تا دشمن حضور پیدا نکنه. امروز ما امنیتمون رو مدیون این مردم هستیم، اقتدارمون رو. ما باید قدرشناس این مردم باشیم. انشاءالله همچنان این حضور و انسجام ادامه پیدا میکنه و دشمن بفهمه که با این اتحاد و همدلی مردم اصفهان هیچ غلطی نمیتونه بکنه و این راه و هدف نورانی امام ادامه پیدا میکنه تا نابودی دشمن.
قسم به خون این شهدامون، ما همه آحاد ملت ایران با هر سلیقه و با هر ظاهری پای این مملکت ایستاده ایم. از خون این شهدامون بگذریم نامردیم. یا علی مدد. سینه زنم سرباز وطنم، سینه زنم سرباز وطنم، ریشه ظلم و باید از جا بکنم. سینه زنم سرباز وطنم، سینه زنم سرباز وطنم.
مردم اصفهان در روز تشییع شهدای حملات تروریستی شاهد تجاوز جنگنده های آمریکایی صهیونی در آسمان اصفهان بودند، اما با صلابت و اقتدار به تشییع شهدای مطهر خود ادامه دادند.
خون ایستاده ایم. اگر اسرائیل فکر میکنه بچه های ما رو بکشد، کودک ما رو بکشد، اینا کور خونده. ما پا انقلابمون هستیم تا آخرین قطره خونمون هستیم.
انتقام خون شهید رهبرمون ان شاء الله نگیریم.
حتی اگه اونها تقاضای آتش بس کنن، حتی اگه اونها التماس آتش بس کنن، ما هیچ وقت نخواهیم گذاشت که دیگه اونها راحتی داشته باشن. و اسرائیل همونجور که امام عزیزمون فرمودن از صفحه یه روزگار باید محو بشه، ما تقاضای ما همین هست، فقط انتقام.
و اینجا شاهد تشکر کردن مردم وفادار اصفهان بودم که از نیروهای امنیت تشکر میکردن.
نیروی انتظامی تشکر، تشکر.
خاطر اسدی از شهر شهید پرور اصفهان.
سیل زنم سرباز وطنم، ریشه ظلمو باید از جا بکنم. سینه زنم سرباز وطنم، پرچم یا حسین باشد کفنم. ایران لشکر وفادار حسین، میدان در دست علمدار حسین. پیروزیه بر شیطان بزرگ، کار کسی نیست به جز کار حسین، کار کسی نیست به جز حسین. شاء الله نصر من الله.
با انتها دو دست پرواز کن.
همون جان به کفم عبد شاه نجفم، جان به کفم عبد شاه نجفم. با همه دشمنان میهن طرفم، جان به کفم عبد شاه نجفم. با همه دشمنان میهن طرفم، جان به کفم عبد شاه نجفم. پشت به دشمن بکنم بی شرفم، پشت به دشمن بکنم. پشت به دشمن بکنم بی شرفم. اینجا ایران است ایران علی، گردان ها گوش به فرمان علی. اینجا ایران است ایران علی، گردان ها گوش به فرمان علی. هر کس می شود شهید مرکه، بگذارد سر روی دامان علی، بگذارد سر روی دامان علی. انشاءالله
بله، شما شنونده برنامه تاپای جان برای ایران هستید، برنامه‌ای که نگاهی داره به آخرین تحولات و گفتگو میکنه با کارشناسان و همچنین صدای شما رو درباره حستون نسبت به این روزهای وطنمون پخش میکنه. 0910 899 45 05. بریم یه نگاهی داشته باشیم بازم به خبرها و آخرین تحولات، ببینیم چه خبر هستش. با توجه به که حالا منم یه اشاره کردم که حمله دوباره موشکی نیروی دریایی ارتش به ناو هواپیمابر آمریکای آبراهام لینکن از جمله خبرهایی هستش که داره منتشر میشه. دراپ سایت یک گزارش منتشر کرده از حمله ایران به یک سایت موشکی پاتریوت آمریکایی در امارات. خب این حملات ایران به رادارها و سایت‌های موشکی آمریکا و اسرائیل در منطقه و به ویژه آمریکا یک مقدماتی هستش برای حمله‌های بزرگتری که در واقع ناتوان می‌کنه آمریکا و اسرائیل رو از در واقع رهگیری موشک ها فراموش هم نکنیم. میلیتاری واچ یه گزارش رو دو سه روز پیش منتشر کرده بود و گفته بود که موشک فتاح 2 با توجه به اینکه ایران خیلی از رادارها رو کور کرده در منطقه رادار آمریکا و این موشک هم سرعت بسیار بالایی داره، خیلی سبب ایجاد نگرانی شده نسبت به در واقع استفاده مداوم ایران از این موشک. امیدواریم که همه اینا سبب به این شود که دشمن درس بگیره نسبت به این تعدی و تجاوز نظامی که به کشورمون داشت، تجاوزی که فکر میکرد در همون ساعات پایانی تمام میشود. و به قول اون گفتم سناتوری که حالا توی اخیرم صحبت کردیم دربارش، این که آمریکا و به ویژه شخص ترامپ و نتانیاهو که محاسبه این کارو بیشتر نتانیاهو انجام داده بود، فکر میکرد که حالا با حذف سران سیاسی کشور سری میتواند هم امتیازات بیشتر زیادی از ایران بگیره و هم حتی کشور رو به ورطه‌های خطرناکی بکشونه. اما دیدیم که هیچ کدام اتفاق نیفتاد از این سناریوها و همین باعث شده تا بعضیا از لفظهای عجیب و غریبی درباره نتانیاهو در خود ساختار سیاسی آمریکا استفاده کنند. رسانه آمریکایی که بعضی‌ها حتی میگن تحلیل وی نسبت به تحولات خیلی کوتاه بینانه و فارغ از یک نگاه استراتژیک هست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم گفته که موج 23 عملیات وعده صادق 4 هم آغاز شده. ما سعی می‌کنیم در ادامه باز هم درباره جزئیات موج 23 این عملیات بیشتر صحبت بکنیم.